بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فلئن قيل الموضوع في كل علم على ما تعارف بينهم هو ما يبحث في ذلك العلم عن أعراض ذاتیت خاصت به ایل محمولات و خارجت و انزات الموضوع اللاحقت ایجاها اما لذاتها او لما نساویها جزعن کنه او خارجن ولا شک ان صدق ما يحملها هنا على الموضوع من الأسماء والحقائق لا يمكن أن يكون على سبيل النهوق فإن ذلك الموضوع نفس الأسماء والحقائق على ما قلتم ولا شيء بخارج عنه أصلا. حالا این غیر این قائل اشکال صحبت سه تا سؤال پیش آورد. یکی همین که حالا این غیر میخونیم سؤال اوله و تا این عبارت که خوندیم سؤال اول بود. سلمناه سؤال دومه، سلمناه لکن نمناه سؤال دومه. و ایزن قد تقرر علا قواعد اهل تحقیق بعد از چند سطری سوال سومه و ایشون شاره بعد از آنی که این غیل را با این سه سوال را تحقیق کرد یه مقدمه ای گرفت برای جواب سه تا سوال. بعد از آنی که مقدمه را تقریر و تحریر کرد در دنباله مقدمه شروع کرد به جواب از این سوال که میگه فإذا تقرر هذا ظهر أن تلك الأسماء والحقائق چطور، بعد که جواب میده. این صورت عبارت کتاب. حالا این حرف ها را سوال را که اینجا الان عنوان فرمود داریم میخونیم. به حول و مشیت الهی انشاءالله موفق باشید. یه مقدار جلوتر که برویم و برگردید و باحثه با به همین عرایز ما که زبط می فرمایید و پیاده می کنید، اینجا سؤالی که عمده پیش میاد اینه که باید درباره اسما، اسم الهی، اسم که اینها می فرمان حواستون جمع کنید، دقت داشته باشید. اینها اسم میگن، مرادشون از اسم چیه؟ این مطلب رو باید خیلی دقت داشته باشید که مرادی از اسم چیه. اجمالا اسم ذات مأخوذ با صفت میگن اسم. ذات همون ذات احدیت وجود صمدی. ذات را که با صفتی اخذ کردی، صفت چی باشه؟ مراجع از این صفت علم، مثلا قدرت، این حال میگن صفت. علم، قدرت، اینها رو میگن صفت. درست؟ سم، صفت. تا صفت، تا به صورت اشتقاق در نیامده میگن چه؟ صفت. حالا که مشتق شده میفرمایید عالم، قادر، سمی، بصیر، حالا اینها هستن اسم. حواستون جمع باشه، یه وقت میگیم مفهوم عالم و سمیع و بصیر و قادر، حرفا این اسامی اسماء حسنای الهی، یه وقت حرف واقع اسم، واقع اسم ذات مأخوذ با اون صفت، ذات وجود را که با علم اتخاذ کنید، اعتبار کنید، هست عالم، هست قادر و هکذا اسمای دیگر، و ذات هست وجود احدی. حالا الان برای یه مقدار تسهیل در کار مطالعهتون و تحقیقتون به عرض برسانم که کتاب ما به نام انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه در چند باب، به چند باب تبدیل شده است. باب دوم آن، باب دوم این کتاب در این معناست که انسان کامل خلیفت الله است و خلیفت الله را به حول و مشیت الهی در همین کتاب و همین جور کتاب های بعد از این، بله، و خصوص مثبر آنس اینها برد میرسونی، خلیفه جانشین است. خلیفت الله اون کسی است که متصف باشه به صفات مستخلف. خداوند این انسان را که خلیفه خود قرار داد، خداوند هست مستخلف، خلیفه گرفته، خلیفه گیرنده، و این انسان هست خلیفه. خلیفه باید به صفات مستخلف باشه، ولی جانشینی او نمیشه. بله، حالا بله، این الفاظ مثال نمیخواد، حالا یه لفظ خیلی رایج سر زبونم آمده الان، این راننده اتومبیل خودش براش کاری پیش آمده، بله، میخواد این بار رو به جای بفرسته، کسی رو به جایش مینشوند که مستخلف میگیرد، کسی که در رانندگی وارد باشه. اگر اون شخص که جانشین او شده داره ماشین رو این بار رو میبره از نقطه الف به با، اگر به صفات او نباشه که معنی نداره که بگیریم مستخلفه، این خلیفه یاست. خلیفه باید به صفات مستخلف باشه. لذا در باره انسان کامل خلیفت الله میگیم متصف است به اسماء و صفات الهی. اینها را حالا در ذهن بسپارید و به این باب دوم کتابی که اش بردیم، انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه، رجوع بفرمایید. ما خیلی دقت کردیم، زحمت کشیدیم، فکر کردیم که اسم و صفت و همین حرفا که خلیفت الله هست در این باب تا اونجا که بشه ساده نوشت پیادش کنیم، و اینه که شروع کردیم گفتیم مطلب مهم در این مقام معرفت به معنی اسم در اصطلاح اهل تحقیق، یعنی اهل معرفت و ولایت است که اونها از اسم چه میخوان، که بله که چطور تا آخر نگاه میفرمایید. این بله از صفحه 106 این چاپ اخیره. این اسما، پس اسم شده ذات مأخوذ با صفتی از اوصاف، و این ذات که با صفتی از اوصاف گرفته شده که او رو می‌فرمایید عالمه، همین ذات رو میفرمایید چه؟ بصیره. همین ذات رو میفرمایید حکیمه. همین ذات رو قادره و الی ماشاء. همین ذات رو پس همین ذات رو پس پی ببرید که منتقل بشید که پس ذات صمدی وجود مستجمع جمیع صفات کمالیه هست و صفاتش عین ذاتشه. همون جا که بصیر هست همون جا قادر هست، همون جا حکیم هست، همون جا اسماء دیگر هست. منتها ما به لحاظ حالاتمون، کارهای ما، اوقاتمون خداوند را به یک اسم میخوانیم و به بگیم بعد حالا گم شده در بیابون مثلا میگه یا هادی. بله، همینی که هادیه بصیره، همینی که بصیره قدیره و الی ماشاءالله. صفاتش عین ذاتشه و صفت را چون با ذات عرض کردیم میشود اسم. و اسمی که در قرآن هست و در روایات هست یعنی این و به همون باب دوم انسان کامل. بله، تا انشاءالله برای درس بعدی نگاهی بفرمایید. البته سوال برای شما خیلی پیش میاد، حالا بله آرام آرام پیش بگید. اینجا این قیل این سه تا سوال که پیش میاره عمده حرف این است که این صفات عین ذاتشه، صفات عین ذاتشه. ما احکامی که بر این ذات حمل میکنیم میآوریم اینها خارج از اون که نیستن، عین این ذاته. و مسائل باید که بر موضوع حمل بشه در هر علمی که گفتی اجزای علوم نزد عاقل موضوع مبادی و مسائل، این مسائل احکامی هستند که یا بدون هیچ واسطه که بدون هیچ واسطه بر موضوع حمل می شوند یا به واسطه ای که مساوی با موضوع جزء موضوع. اگر به واسطه امر غریبی بوده باشه اونها دیگه احکام مربوطی به اون علم نیستن، اونها مسائل غریبه هستن. و مسائل هر علم آنیست که از اعراض ذاتیه او صحبت میشه. اعراض ذاتیه اونی که بر خود او حمل میشه یا بلا واسطه یا به واسطه جزء اش یا به واسطه مساوی با او که بر امور خارج و بیگانه دخالت نداشته باشه، اونها وقت میشه اعراض غریبه. حالا شما مثلا علم نحو در نظر بگیریم، اون موزش خوندیم الکلمت و اما اسمان او فعلان او حرفان و آمدیم گفتیم که نحو در نحو و صرف را گفتیم صرف در باره کلمات از جنبه از جهت ریشهشون صیغهشون بعد اینها صحبت میکنه. نحو که کاری به ریشه و صیغه و اینها نداره. که در علم صرف میگیم که قالص از چی مشتقه، میگیم اجوفه. بله، اونجا مثلا رما رو ناقصه و عده رو مثاله و حرفای دیگر که در اون مربوط به ذات کلماته که این کلمات صحیح هم مثال هم مضاعف هم اجوف هم لفیف هم ناقص هم. بله، لفی مقرون مفروق. این حرفا که در صرف راجع به کلمات میگیم و تطور کلمات که به اصطلاح صرف. اما در نحو این حرف نیست. در نحو عروض اعراب است بر کلمات، کجا باید رفع خوند، کجا باید به نصب خوند، به جر خوند، کجا باید تنوین داد، کجا باید تنوین نداد غیر منصرفه، اینها چیه؟ اینها احوالی است که بر خود کلمه بار میشه. همه احوال، بله، همه احوال عارض غریب با قاف، غریب او و مشابه بازا بیگانه نیستن و اعراض غریبه با غین نیستن. بله، اینها همه مشابه با ذاتن. احکامی که در نحو صحبت میکنیم از حیث اعراب و بنا، این کلمه مبنی اعراب تنوین نمیگیره، اعراب نمیگیره، این غیر منصرف تنوین نمیگیره، از جنبه اعراب و بنا و تنوین و بعد اینجور چیزا اینها صحبت میشه که عوارض بعد تاریه و موضوعه. خب حالا این رو که ما میدونیم در هر علمی از عوارض ذاتیه اون علم، مسائلش عوارض ذاتیه اون علم، عوارض ذاتیه چیزی باید باشه که الان میگید مثلا جا زیدون این اعراب رو زید، این تنوین رو، این رفع رو زید نداشت، الان به آمدن جاه شده مرفوع، تاریه بر اوست. شما مسائلی را که در علم عرفان میفرمایید عارض بر ذاته، باید از احوال از عوارض ذاتی او صحبت بشه، اینجا تاری بودن چه معنا داره؟ اینجا تاری و عارض که نی، بله این ذاتی است که، این ذاتی است که مثلا این گفتیم از دیروز از قیصری نقل کردیم، اینجا هم در این کتاب هم میاد از این مسائل همین در همین مقدمه راجع همینطور که در برای موضوعش گفته، از موضوع که در رفت بعد میاد راجع مبادی و مسائل صحبت میکنه. بله حالا شما در مسائل این علم عوارض توریه بر او یعنی چه؟ بر موضوع یعنی چه؟ چون این ذات است و این صفاتش این ذاتشه و این کثرت شون ذاتیش هستن، آیاتش هستن، ولی اینجا عروض این احوال تاریه مساوی با موضوع که اعراض ذاتیه بوده باشن، محمولات اعراض ذاتیه بر موضوع اینجا چگونه هست؟ و این رو حالا به صورت سه سوال، اون جان حرف رو بدونیم چیه، اون وقت این سه سوال رو بعد تمیزشون از دیگر زحمت نه. این حرفشون حالا این غیر سوال اول، الموضوع فی کل علمین علاما تعارف بینهم، بین علما اون چه که شناخته شده و روشن معلومه، هوه اینیست که موضوع این است که هوه ما یبحثو فی ذلک العلم عن اعراضه ذاتیه. بله حالا کلمه رو میگیم اعراب بر او تاری شده مثلا، بله این حرفا رو پیش میآوری، در چشم پزشک رو در ایشون چی صحبت میکنه؟ میگه موضوع بحث من مثلا چشم است و اعراض تاریه بر چشم راسته، این اما اینجا وجود و اعراض تاریه بر وجود نداریم، یک وجود صمدی هست و بله ظهور و بروز بله آیاتش که این ذاتن تشعانات او و ظهور آثار او و یعنی خودش به صور گوناگون، به مجازی و آیات گوناگون، ان اعراض ذاتیت خاصت بهی به اون موضوع. حال اون اعراضی که خاص به موضوع چی باشن؟ عرض بر اوست دیگه، این اعرابی که، این تنوینی که بر مثلا بر زید عارض شده، ایل محمولات و خارجت و الخارجه، این کلمه را اینجا اتکای کلامیتون به این باشه، اونجاها همه باید الخارجه باشن، اینجا خارجه چگونه؟ خارجه نیستن که، چیزی توری بر این ذات نیست که، همه شمول ذاتن، تطورات ذاتن، خارجه راه نداره، این کلمه را توجه داشته باشیم، ایل محمولات و خارجت و انزات الموضوع اللاحقه تو ایجاها، این لاحقه اینجا چه معنی داره؟ در ذات باری و عروض احکام به او چگونه است؟ این یک ذات متشعن به این شعوناته، یعنی چه اعراض لاحق خارج لاحق به او. حالا اللاحقه تو ان ذات الموضوع و محمولات اللاحقه تو ایجاها اما لذاتها، در اون علوم اما لذاتی ها که واسطه نمیخوره یا نه واسطه میخوره واسطه بیگانه نباشه او لما یساوی ها جزءن کنه و خارجا اونی که مساوی اوست بالاخره از ناحیه جزء و بعد خارج مساوی این اعراض این احکام این محمولات بر موجود تاری میشه اینجا چگونه هست ولا شک حالا داره میگه اینجا وقف نمیده ولا شک ان صدق ما یحمل و هاهونا در موضوع بحث عرفانی ما صدق ما یحمل و هاهونا علل موضوع من الاسماء ول حقایق اسماء ول حقایق بله اسماء هم ذات متخذ با صفت لا یمکنان یکون علی سبیل لحوق اینجا لحوق راه نداره اینجا ظهور آیات الهی یک ذات صمدیه روش چرا راه نداره خطوز احکام اینها فإن ذلک الموضوع که وجود صمدیه نفس الاسما چرا نفس الاسما به همونی که گفتیم یعنی ذات متخذ با وصفی از اوصاف صفتی از صفات میشه اسم خود وجود با صفتی از اوصاف اون باب دوم انسان کامل نگاه بفرمایید سوال برای شما پیش میاد را کم کم روشن میشه نفس الاسماء والحقائق الا ما قلتون و حال این که ولا شیء بخارج عنه اصلا ما اعراب تنوین خارج از زیده عارض زید میشه جا از زیدون اینجا احوالی خارج از ذات نیست که بله احوالی خارج از ذات نیست که تاری بر او بوده باشه راه نداره ذات بله متصف به اسماء الحسنا هست غیر متناهی به صفات اولیا هست غیر متناهی که ولا یعلم جنود ربی که الا هو هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یک ذات است یک ذات متجلی به الا ماشاءالله اسماء و صفات غیر متناهی پایان نداره اینجا عروج لوغ یعنی چه؟ از خلاصه سال اول شده که عروج و لحوق مسائل به موضوع یعنی چی؟ راه نداره این یک سلمنا سوال دوم سلمنا لیکن نمنع ان یکون ذلک لحوق لذاته او لامر یساویها یعنی یساوی ذات را و الا یلزم و عدم و عدم انفکاک شیء من تلک اللواحه عن موضوع الان فالعام لا یکون عاماً به نسبت الى محمولات مسائله فلا یکون جعله موضوعاً اولا من غیره من المفهومات مشابیت له حرف سوال دوم اینه که مطلب سوال دوم اینه که حالا سلمناهم به فرض بگیم که بله اینها محمولات بله قضایی و آرز ورسات رو قبول کرده همون مثل اونطوری که متعارف است بحث در علوم دیگر راجع به مسائل هر علم. حالا اینجا حرفش اینه که شما فرمودید که در هر علمی از مسائل او که صحبت میشه، مسائل اون اعراض ذاتیه هستن، اون که اعراضن عروضشون به موضوع ذاتیه هستن. و مراد شما از ذاتیه فرمودید که یا لاحق ذاتشه یا لاحق لما یساویه ذات را. حالا اونی که یساویه ذات را یا جزئند یا خارجند که فرمودید، اینجا حالا دقت به کار بیاری. این سوال ثانی میفرماید که خب حالا این محمولات عارض بر موضوع که ذاتیش هستند، یعنی به واسطه که یا بر ذات محمول میشوند یا به وسیله مساوی به ذات، چیزهایی که مساوی ذاته، میگیم خب حالا ایشون حرفش اینه که پس اون عوارض، اون محمولات بر اون عملی که مساوی ذاته، مثلا جزء ذاته، مساوی ذاته، به خود ذاته، این محمولات انفکاکش رو از اون شاید نشاید، چون که خود وجود هست و عین حقیقت وجوده. خب حالا که نشاید عین حقیقت وجود هست، شما چه شده که موضوع را وجود صمدی قرار دادی، وجود قرار دادی؟ چرا اونها قرار نمی؟ چون اونها هم دست از وجود بردار، با وجود هم هر کجا که هستن، اونها هم که هستن، اونها معنای عام وسیع غیر متناهی با اون، چرا اونها رو موضوع قرار نمیدی؟ بله، چرا موضوع مثلا، چرا موضوع مسائل اون مفهومات نباشن؟ فرض به عنوان به تمثیل تنظیر، علم که این ذاته، مثلا مسائلی که بر این ذات به فرض واسطه باشه علم، مثلا علم این ذاته، این علمی که این ذاته، چرا این علم موضوع بحث نباشه؟ بلکه اون هم هست، امر غیر متناهیه، مثلا چون اینو چنا، چه شده که وجود باشه؟ البته حالا شما میفرمایید تو ذهنتون الان میاد که خب امر داره بشه بین وجود و علم، بالاخره ذات مقدمه بر صفته. حالا اینها رو در جواب میانیم حرفشو، این آقا الان حرفش سلم ناهو، بله با شما همراه شدیم که باید مسائل علم اونطور بوده باشه که عارض بر ذات است، لذاته یا لامر یساوی ذات را، لکن نمنع ان یکون ذلک الحب لذاته او لامر یساوی ها. و اگر این من پیش نیاد، و اون بر شما باید بله جواب بدید که چرا موضوع این علم را اون امر مشاوی قرار نمیدی؟ چون امر مشاوی هم که مشاوی ذات، اونم مفهوم معنی عامه، مفهوم عامه که مشاوی ذات باشه، چرا اون موضوع نباشه؟ نم نمان یکون ذلک الحول ذاتی اول امر یساوی ها ذات را، و الا یلزم عدم انفکاک شیئن، عدم انفکاک شیء من تلک اللواحق عن الموضوع العام. این بله، این لواحق از موضوع عام هیچ وقت جدا نمیشن. حالا که جدا نمیشن، پس تنها اون عام که ذات است عام نشده، اینا هم که از او جدا نمیشن، اینا هم عامن. فالعام لا یکون عامن به نسبت الی محمولات مسائلهی، فالعام لا یکون عاماً به نسبت الی محمولات مسائلهی. ذات را موضوعاً لم یک لا یکون اولا من غیرهی من المفهومات مساویت له، ولی چرا ذات را آمدید موضوع قرار دادید، اونهایی که مشابهش هستن از او دست، اونها که همین سیره دارن، همین معنای عام رو که دارن، چه اونها موضوع نباشن. و ایزن سوال سالس و الحقائق کلها ان نماهیه من مختزیات ذات نفسها فی نفسها لنفسها فیمتنه و ان تنفک انها فان مختزی الذات لا یمتنه انها، یعنی از ذات اصلا، فکیفه یتصوروهی نعزن عموم ما دل علیها و احاطتها به نسبت الى تلک الحقایق و الاسما. بله، به سؤال دوم نزدیک. خب این اسما و حقایق همه از مختزیات ذات هستن، بدون اینکه دست، بدون اینکه خارجی علتی تو کار بوده باشه که گفت که فی نفسه ها، بله لنفسه ها هست دیگه، علت نمیخواد از ناحیه خارج، اونی که از خود ذات اوست فی نفسه ها لنفسه هاست، درسته؟ اونی که از خارجه دیگه نمیشه گفت لنفسه ها، ببسیده علته نست از ناحیه خارجه. اینجا این اسما و حقایق از خود ذاته و نمیشه که از ذات جدا بشه، مختزی مختزای ذات هست، ذات مختزی اونهاست، اونها هستن مختزای ذات، از ذات تخلف پیدا نمی کنن. حالا که از ذات تخلف پیدا نمی کنن، این اسماء و حقایق بنابراین عموم ما دل علیها و احاطتها، ما دل علیها و احاطتها، یعنی دل علی احاطتها، یعنی شما میاید اون ذات را عام گرفتی نسبت به این حقایق و این اسما، او را عام گرفتی، نه اینها را چگونه هست، اینها که از اون ذات دست بردار نیستن که، یعنی چه که اون ذات نسبت به اینها بله عام هست و اونها عمومیت ندارن، اونها که عمومیت دارن هر کجا که ذات هست، اینها مثل اینکه علم قدرت، ولی اونها با ذات هست، همون طوری که ذات سه وجودی داره صمدیه و میفرمایی ذاتش عین صفاتشه، علم هم همین طوره، بله عموم احاطه برای ذات بیارید و غیر ذات نه، از این اسما و حقایق مختزی ذات، مختزای ذات چگونه هست. و ایزن قد تقرر علی قواعد اهل تحقیق ان الاسماء والحقائق كلها ان ماهیه من مختزیات ذات نفسها، خود ذات، خود نفس ذات، فی نفسها لنفسها، یعنی بدونی که دست علتی بیگانه خارج بوده باشه. الان زید عالم میشه و نمیشه و نمیتونی بفرمایید فی نفسها لنفسها، از ماهیه غیره. بنابراین نتیجه حرف ما اینه که فیمتنه و ان تنفک انها، کی تنفک؟ اون اسما و حقایق، نمیشه که انها از ذات منفک بشه، جدا بشه، ولی که میفهمید مختزای ذات به ذات مختزی اونهاست و فی نفسی ها لنفسی ها ذات مختزی این اسما و حقایقه، فان مختزز ذات سیغه اسم مفعولی بخونید، فا این مختزز ذاته لا یمکنو ان یتخلف انها از ذات اصلا. حالا اشکال ما اینه فکیفه، فکیفه یتصورو هینئذ که مختزز ذات با ذات است و از او جدا شدنی نیست، عموم ما دل علیها و احاطتها به نسبت الى تلک الحقایق و الاسما، چطور شده که اون ذات باید عام بوده باشه و همه مفهومات مثلا حقیق حقایق به اونها نباشن، اونام که همینطوره. این حاصل سه تا اشکالشون. قلنا جواب انقیله، منتها مقدمه گرفته تا برسه به اینکه یک یک سوال را اما جوابان سوال اول علیه سالی علیه سالش مقدمه. حالا قلنا این ها هنا مقدمتن لابد من الاطلاع الیها اولا، اولا متوجه بشیم بعد بریم به جواب سوال. و هیه ان کل مفهومن انما يتصور عمومه بالقياس الى الجزئيات المندرجه تحته. تا اینجا که روشنه، وقتی هر چیز میفهمید عامه، انسان عام نسبت به مثلا افرادش، یعنی دیگه همه افراد زید و عمرو وقت اینا همه بله در تحت مندرجه. انما يتصور عمومه بالقياس الى الجزئيات المندرجه تحته، لكن راجع به این جزئیات باید دقتی به کار آمد. لکن نه تشدید مشدد نباید خون، برای اینکه عبارات همه داره لکن لتلکل جزئیات اعتباران، اینجا ظرف لتلکل مقدم شده، درسته؟ اینجا لکن نه اگر بخونیم باید بگیم اعتبارین، چون اسم لکن نه باید منصوب باشه. بله، حالا مخفف میخونیم که وقتی مخفف شده از عمل الغا بشه و اعتباران و رفش به علف خونده بشه. نسخه ها همه همینطور هم. لیکن لتلک الجزئیات اعتباران، احد هما من حیث و صدق ذالک المفهوم الکلی علیها به هوه و اشتمالی علا کلها، مثل اینکه انسان و زید آن ببر میفهموی زید انسانه، انسان و افراد انسان به انسان. و به حاصل اعتبار لیست اون جزئیات شیئن زائدن علی نفس ذلک المفهوم اصلا، به این اعتبار. اما میوی زید و عمرو بکر تشخصاتی که دارن از یه دیگه تمیز میشه داده میشه، من به لحاظ این تشخصات که بله اون کاری به اون انسانیت نداره، مربوط به فردشه. ول آخر اعتبار آخر که گفتی اعتبارانه، ول آخر من حیث و حقایق حل امتیازیه، ضمیر حقایق ها را بزنید به جزئیات، جزئیات حقایق امتیازی دارن، درست؟ زیدان رو بزنید که جدا هستن و خصوصیات هن نسبیت اعتباریه التي بها يمتاز كل منها اما اداه، سیاه سفید بلند کوتاه چاق لاغر بله چطور اینها. و به هازل اعتبار لیست کی اون جزئیات نفس ذلک المفهوم ولا داخلتا فیه، در این لحاظ از انسانیت خارجن، انسانیت کاری به سمینا اصناف عوارض کاری، بل انما هي من الامور الخارجه عنه اللاحقه ياه لذاته و ذلک لان خصوصیت المعنى المحيط، اون انسانیت التي بهی بها به اون خصوصیت یمتاز و ان سایر ما اداه، انما هي شمول و احاطه، که انسانی ها همه شامل میشه. بله، حالا یه مثلا یه رس گوسفند باشه، یه پرندهی باشه، چه اینها میفهمی نخیر، اینها از انسانیت خارجن. اما حیوان رو که پاشه به تو کار میگی نخیر، اینها هم داخل در به لحاظ اون معنای مشترک در همه. ولا شک ان هذه الخصوصیت انما تختزی ملحوقیت المعنى المحیط به سایر مفهومات را، بله اینطوره، بله تخت از این ملحوقیت معنای محیط را، یعنی اون معنای محیطی که انسانه محیط بر همه این افراده، ملحوق این خصوصیات، این خصوصیات لاحق اونه. و عدم ممانعتها، عدم ممانعتها، بله اون خصوصیت لشیء من الخصوصیات متقابل متتابع بعضها مع بعض الا ما هو به مختص طبیعت احاطه و شمول. بله اینها عرض کنم خدمتتون که مانع اون خصوصیات مانع این جهت نیست، کما ستتلی و علیه این احاطه و شمول، کما ستتلی و علیه. ملاحظه بفرمایید الان من یک اشاره میکنم به کما ستتلی و علیه، اینجا راجع به احاطه. ما این تمیز اشخاص را که به هم دیگر میخوایم دو چیز را یا هم دیگر تفاوت بگیم مغایرتشون را، در کتاب های گذشته مثلا در کشف مراد در کتاب های دیگر گفتیم که اینها تغایر به چهار چیزه که اینها یا تغایر ایجاب و سلبه یا تغایر تباینیه، بله نفی و ایجابه، بله ایجاب و سلبه، به مرکب و عدم مرکه هست، بله یا تغایر تباینی دارن. دو چیز سیاه و سفید با هم تغایر دارن. یک اینجا میفرمایید تباینه، یا میفرمایید که به ایجاب و سلب با هم دیگه که زیدان قائمان اون یکی مثلا از جالسان هست به این ایجاب و سلب، یا میفرمایید که این صورت عدم و ملکه هست، بله که زید مثلا الان عالم نیست اما قوت و ملکه ای رو داره که بعد عالم بشود، مثلا از اینجور فرمایش ها که در اقسام این تغایر چارگانه تباین و ایجاب و سلب و برز برسانم که عدم و ملکه با باز چی آقا تباین ایجاب و سلب عدم و ملکه بله بله. حالا در اقسام تقابل کشف المراد همین کشف المراد مصحح ما با حواشی ما هست، رجوع بفرمایید صفحه 101 بینید، اونجا اصناف تقابل را چهار وجه گفتن: تقابل سلب و ایجاب، عدم و ملکه، تقابل تزایف، تقابل تضاد. درست؟ تقابل تضاد. یکی از حرفایی که آقایون دارن اینجا می کشف مراد داره، ما در شفا الهیات شفا داره اسفار آقایون عنوان فرمودن، تقابل بین وحدت و کثرت چگونه است؟ وحدت و کثرت که هیچ یکی از این چهار گونه صدق نمیاد. حالا همین کشف مراد صفحه 101 نگاه بفرمایید. این یک حرف دیگری که در این کتاب داریم ایشون اینجا بفرمان کما ستتلی و علیه، التفات بفرمایید، حرف این است که تقابل الان این زید را با اجزای او چی رو تقابل میگیرید؟ با چشمش. تقابل زید با چشمش چگونه است؟ چشم جز زیده، تقابل راه نداره که، جدایی راه نداره. درسته؟ بله. اینجا تقابل حق سبحانه او رو با عقل اول چی میفرمان؟ با ملک و فلک چی میفرمان؟ با این اون چی میفرمان؟ چون میفرمایید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یک وجود صمدی است، خداست دارد خدایی میکند، خداست دارد خدایی میکند. تقابل بین حق و این کسرات چگونه است؟ بفرمایید تقابل بین زید و کسراتش از قوایش اعضایش جوانین چگونه است؟ تقابل این تقابل محیطی و محاطیه که در اون کتاب ها نیست، در این کتاب ها عنوان میشه. این که میگه کما ستتلی و علیه، تقابل محیطی و محاطی که کل بله مثلا حق سبحانه و وجود سمد محیط بر همه است، و هیچ کس هیچ کلمه‌ای محیط علی الاطلاق نیست، همه هستن محاط. این تقابل محیطی و محاطی، این حرف شماره است در اینجا که ما ستتل و علیه. بله، ما در حواشی یاد داشتهایی داریم و به همینجور پله پله به از میرسانیم. بله، عبارت و عدم ممانعت حال شیء من الخصوصیات المتقابل المتتابع پی در پی بعضوها مع بعضن الا ما هو مختزا طبیعت الاحاطت و شمول کما ستتلو علیه و هازا یناسب ما تسمعه من ائمت تحقیق. همین این بزرگان این علم یسمون الهویت المطلقت مجمع الازداد. خب الان شما در نظر بگیرید حق سبحانه را نمی فرمایید که منتقمه، نمی فرمایید که رحمان و رحیمه، نمی فرمایید قادره، نمی فرمایید عالمه و نمی فرمایید که بعد همه هست، نمی فرمایید همه هست. عبارتی از جناب امام هشتم علیه السلام است. ما در این نوشتامون آوردیم، انشاءالله حالا در درس بعد به عرض می رسانی و جاش پیدا می کنیم به عرض می رسانی. عبارتی از جناب امام هشتم سامر الائمه علیه السلام است که یا من علا، برتر بالاتر، ولا شیء فوقه یا فلا شیء فوقه. حالا عبارت رو پیدا میکنیم درست میخوانم. پس بله، پس فوق او چیزی نیست. یا من دنا ولا شیء دونه، پس پایین تر از او هم چیزی نیست. به ضرب من تعبیر بالا و پایین، پس فلا گرفته از همه رو. درسته؟ از کران ازلی تا به کران ابدی در کسوت یک پیرهنش ساختن. این تو یسمون الهویت المطلقه مجمع الازداد. برای اینکه شما در خارج این همه اسماء متضاده، اگر رفی میفرمایید اوست، رفی کیه؟ عثمان رفیه که مظهری اوست و اوست وجود صمدی. بله، مثلا حافظ میفرمایید و اسماء دیگر میفرمایید. تمام این اسماء جمالی و جلالی متضاده کیه؟ بله، یک وجود صمدیه. پس اون مجمع ازداد است. این دلیل بر سعه وجودیه، اگر نباشه مجمع ازداد نمیشه. اگر سعه وجودی نباشه مجمع ازداد نمیشه. حرفی دارد جناب شیخ اکبر در کتاب شریف فصوصش، در فصوص که ما اینجا در همین حاشیه تمهید یاد داشت داریم، در فصل ادریسی فصوص، این شرح فصوص چاپسنگی صفحه 159، اونجا از ابو سعید خراز، ابو سعید خراز از عرفای بنام هست که به تعبیر خود شیخ و وجه من وجوه الحق و لسان من السنتهی. بله، حالا در طبقات کبرای شعرانی هم شرح ابو سعید احمد ابن عیسای خراز هست. قرص این ابو سعید خراز، این عارف بزرگوار، حرفش این است که میگوید که ان الله لا یعرف الا بجمعه بین الازداد فی الحکم. بین الازداد فی الحکم، جمع بین ازداد اگر سعه وجودی نباشه معنا نداره. وجود محدود زیق نمیتونه که مجمع ازداد باشه، درسته؟ این معنا را جناب عارف حافظ به این صورت به نزد برآورده که زلف آشفته او، زلف آشفته کسرت، موجب جمعیت ماست که یک وحدته، با این همه کسرات از یک وحدته، و چون سعه وجودی دارد مجمع از داده. و هازا یناسب و ما تسمعه من ائمه تحقیق یسمون الهویت المطلقه مجمع الازداد، که حق سبحانه رو میگن مجمع الازداد. حالا اینها رو در خاطرتون بسپارید، انشاءالله در درس بعدی عرایزی داریم، با در نوشته هایمون اشاراتی آوردیم، تحقیقات و توضیحاتی داریم از همون طاووسی که الان دوبار حرفشو میزنیم و تو عبارت نقل کردیم. ایشون هم فرمایشی بسیار متین و شریف در اون کنه مراد داره، ما در کتاب هایمون عنوان کردیم. اینها را جمع‌آوری میکنم در درس بعد بعض میرسونم که انشاءالله برای تحقیق و مطالعه شما به کار بیار. ولی حاضر دقیقه موازی و این دقیقهی که درباره احاطه هست، احاطه و شموله، و از این احاطه و شمول رسیدیم به این که وجود صمدی مجموع ازداده، موازه جاهایی در این کتاب این بحث پیش میاد که همون موازه، ما در حاشیه گفتیم موازه رو به اصطلاح به همون معنای لغویش بگیریم، چندین موزه حرفش میشه، نه موازه مراد از موازه موضع قضیه منطقی باشه، چون یکی از اصطلاحات موازه قضیه منطقیه. ما دیگه در حاشیه نقل کردیم از جوهر نزید در منطق، از جناب خواجه طوسی و از جناب علامه هلی که کل حکم منفرد یتشعب منه احکام جزئیه یصلح لان یجعل مقدمات الاغیسه یسمى موضع اون. اما این موضع اصطلاح منطقی اینجا ملاک نیست، اما موضع لغوی که جاهای پیش میاد. تقع فی هذه رساله فلیکن على ذکر من المستبصری، در خاطرتون باشه تا بله بحثش اینها پیش بیاد. حالا که این مقدمه رو دانستی برگردیم به جواب سه تا سوالشون یکی یک. فاذا تحقق تقدر هذا ظهر، حالا عرایزی میرسونیم و یه مقداری هم توضیح بیشتر در این مسائل میدیم، به جواب میپردازیم انشاءالله تعالی.